هستند و به سفارش بازدید کنندگان آیاتی از قرآن رو براشون خطاطی میکنن و رایگان در اختیارشون قرار میدن. این خوشنویسی ها رو و حضور شما هستند. بخش دیگری هستش که در حقیقت پاسخ به احکام شرعی هستش که اگر عزیز سوالی داشته باشه طلبه های ما اینجا پاسخگو هستن. بخش دیگریش هستش که به صلاح همین طلبه های ما حاضر هستن و به نوجوان ها و جوانایی که علاقمند به تحصیل در حوزه هستن مشاوره میدن اینجا. بله، یه مرکز نشری هم مدرسه علمیه ما داره، مرکز نشر مدرسه علمیه داره سلام، که خب منشورات متعددی داره و عزیزان میتونن برای آگاهی از منشورات این مرکز نشر اونجا بله. محصولات رو ببینند و آگاه بشند و اگه بخوان تهیه بکنند از طریقی که اعلام میشه بهشون تهیه بکنند.
بله بسیار خوب. یه خدا قوت ویژه باید بگم به همه زحمتکشای مدرسه علمیه دارالسلام، چقدر فعال، چقدر خوب و چقدر زیبا که قرآن رو هم در کنار دروس حوزه حفظ میکنند و زبان یاد میگیرند و خطاط هستند و آفرین، واقعا خدا قوت بهتون میگم. آقای خالقی عزیز خیلی ممنونم، خوشحال شدیم گفتگو کردیم با شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم و التماس دعا دارم از شما به شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا کتاب الله کتاب الله کتاب الله کتاب الله الأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله کرمان شهر کریمان دیار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز 19 و 29 دقیقه لحظه اذان مغربشون بوده و افطار کردند. بندر عباسی ها هم همچنین، اما بوج نوردی ها تقریبا 5 دقیقه تا افطارشون 6 دقیقه تا افطارشون باقی مونده، در ساعت 19 و 38 دقیقه خواهد بود. در شهر مهمان نواز دارالعبادی یزد 19 و 41 دقیقه لحظه اذان مغرب و افطار هست و در گرگان هم 19 و 46 دقیقه و شیرازی ها 19 و 48 دقیقه و در شیراز 19 و 46 دقیقه لحظه اذان مغرب خواهد بود. بریم صدای شما رو بشنویم.
من میخوام کسی رو موزه یا پندی بکنم، اولا که اصلا در جمع کار انجام نمیدم چون آبروی طرف در خطر میشه و اون خطر راضی نیست من توی جمع یک نکته رو بهش گوشزد کنم. مورد بعد این که به قول لعین و با محبت و مهربونی کار انجام میدم، چون اگر خود نکرده با تندی یا اخلاق بعد این کار صورت بگیره نتیجه که نمیده هیچی، نتیجه عکس هم قطعا میده و سیره اهل بیت علیهم السلام هم همین بوده که با قول لعیل و نم مردم سمت دین دعوت میکنم. حسینی هستم از تهران. رمضان یا رمضان،
برامون پیامک فرستاده دوستی از تهران، آقای حسینی پیامک دادن از تهران، گفتن من اگه بخوام نصیحتی بکنم که مؤثر واقع بشه سعی میکنم اون نصیحت رو با کلام اهل بیت همراه کنم، یعنی مطالعه میکنم بگردم روایتی و یا آیه از قرآن پیدا کنم و همراه با اون نصیحت رو مطرح کنم. خیلی عالیه.
وقتی میخوام کسی نصیحت کنیم باید از روی خیرخواهی باشه و دلسوزی. و اینکه توش نیش و کنایه نباشه. حالا اینه که با خنده بگیم یا با لحن جدی بگیم بس مورد داره. یه موردی اصلا با لحن جدی بگیم اثرش ممکنه بیشتر باشه. ولی باید نیش و کنایه نداشته باشه. الان دو نفر یه نفر نصیحت کنن، یکی با خنده بگه نیش داشته باشه، این بهش راحت‌تره. یه نفر جدی بگه ولی با دلسوزی بگه نیش کنه توش نباشه.
پیامک دادن گفتم سلام، با زبان خوش و احترام گذاشتن به فرزند او رو باید نصیحت کرد، نه با بد اخلاقی. سعی بکنیم که درست کلمه ها رو به کار ببریم و با زبانی نرم نصیحت کنیم. قدمی از قم این پیامک رو برای ما ارسال کردند و پیامک باز هم داریم که براتون خواهم.
ما زمانی که میخوایم کسی نصیحت کنیم، اولین چیزی که باید در نظر بگیریم غیر از اطلاعاتی که حالا داشته باشیم، نیست که طرف مقابل ما رو دوست داشته باشه، یعنی از ما تنفر پیدا نکرده باشه. چون که اگه این اتفاق افتاده باشه، اصلا به حرفای ما نه تنها گوش نمیکنن، بلکه مقابله هم میکنن. اگه میخوایم نصیحتمون به دیگرون اثر بخشی خوب داشته باشه، باید که دیگران کاری کنن که اول ما رو دوست داشته باشه. اگر این اتفاق نیفته، متاسفانه برعکس اتفاق میفته.
بله، پیامک دادن آقای محمود گودینی از کنگاور کرمانشاه، گفتن که من سعی میکنم با اخلاق و برخورد خوب و الگو گرفتن از معصومان علیهم السلام دیگران رو نصیحت بکنم و به نظر ایشون این مدل نصیحت کردن میتونه تأثیر گذار باشه. البته توی تماسهای تلفنی هم داشتیم و گاهی وقتا نیاز شاید یه مقدار با لحن تندتری اون نصیحت گفته بشه، گاهی وقتا نیاز با زبان نرم یا یه لبخندی گفته بشه و مدل‌های مختلفی که تقریبا همه شما مردم عزیز دارید درست اشاره می‌فرمایید. اینجا برنامه ضیافت رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
ما روزه می‌گیریم، چقدر غیبت و تهمت این طرف اون طرف می‌زنیم؟ من که روزه هستم، باید همه اعضای بدنم روزه باشه.
رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن.
اون روزه است که دعا مستجاب
است. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن.
خب حالا من جگاه کنم، خدایا نمیدونستم واسه هم بلد نبودم، همین امشب در خونه خدا رفته، خدای من نمیدونستم.
رمضان بهار روح و به خدا پیوستم.
من پشیمانم از اعمال گذشته که کردم توی ما. خدای عفوم کن، اطاعتت میکنم، فرمانت میبرم.
رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدم.
خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله مظاهری رو، آیت الله ناصری رو، چقدر زیبا و دلنشین بود فرمایشات ایشون. گوارای وجود شما، قبول باشه روزداری یک روز شما در 16 رمضان. بجنوردی های عزیز، الان خیلیاتون پای سفره افطار نشستید، 19:38 است و انشالله توی این لحظه برای همه ماها دعا بفرمایید و قبول باشه بندگی شما. از شما پرسیدیم که اگه بخواید یه نفر رو نصیحت بکنید، اون نصیحته چجوری انجام میدید، چجوری انجامش میدید که مؤثر واقع بشه. خیلی ها پیامک دادن، زنگ زدن، باز هم با ما در ارتباط باشید، پیامک بفرستید، زنگ بزنید، بریم راه های ارتباطی رو با هم بشنویم، بعدش هم گفتگوی همکارم آقای قزنفری رو بشنویم با یکی دیگه از نوجوانای قرآنی کشورمون.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. شماره های تماس 329-1551، 329-1552، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553. رادیو معارف، برنامه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور عزیزان شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک و به خصوص در شبهای قدر مورد رضایت و قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. گفتگو میکنیم با یکی دیگر از نوگلان قرآنی کشورمون و این سعادتیه که نصیب ما شده که هر روز مهمان یکی از این عزیزان باشیم. من خدمتشون سلام عرض میکنم و ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و تمامی شنوندگان رادیو معارف، بنده مبین نصیری هستم. 14 سالمه و حدود تقریبا 8 ساله که به یادگیری قرآن ادامه.
خیلی متشکر آقا مبین. بفرمایید که اهل کجا هستید آقا مبین؟
من اهل استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه هستم.
خب بسیار خوب. سلام هم عرض میکنیم خدمت همه آذری زبانهای کشورمون، به خصوص شهرستان زیبای ارومیه. خب آقا مبین برامون تعریف کنید که از کی علاقه من شدید به قرآن؟
من از زمان کودکی علاقه خاصی به قرائت قرآن داشتم.
خب
تو خونه جای کوچیک قرآن رو حفظ میکردم. تا اینکه 7 سالم شد پدر و مادرم دیدن که علاقه دارم و استعداد قرائت قرآن رو دارم.
بله.
من رو به کلاس‌های قرآن بردن و از همون سال، همون 7 سالگیم تا الان که 14 سالمه دارم به یادگیری قرآن ادامه.
خب انشالله که در پناه قرآن باشید. خب بیشتر برامون میگی از اینکه چطور وارد کلاس قرآن شدی، چطور وارد وادی قرآن شدی، از اساتید برامون بگو.
بنده حدود 3 ساله که در طرح اسوه که یکی از طرح‌های بزرگ قرآنی کشورمون هستن اسوه هستن، به کمک اساتید بزرگوار این طرح حافظ 4 جزء قرآن هستم که
ماشاءالله
این نظر اساتید عزیز استاد قلبگی و استاد زاهدی به حفظ قرآن مشغولم. همچنین تو رشته قرائت قرآن هم اساتید زیادی مشوق من بودن، استاد وکیلی، استاد سلیمانی، استاد خانی و استاد ولیزاده بزرگوار که واقعا در این چند سال کمک حال بنده بودن و تشکر ویژه‌ای.
بسیار خوب، ان شاءالله خدا همه اساتیدتون رو حفظ کنه و خیر بهشون بده. آقا مبین، سبک کدوم که از اساتید کار میکنید تو تلاوت قرآن؟
من استاد مصطفی اسماعیل.
به به، بسیار خوب. مصطفی اسماعیل سبک خیلی سختی هم هست من میدونم. خب این که قرآن حفظ میکنی و باید تمرین مداوم داشته باشی، روی مقوله قرائت قرآن و تلاوت قرآن تاثیر منفی نمیذاره؟
نه خیلی هم به نظر من موثره، چون هم قرائت هم این وقت خوب میشه با تمرین، هم ترتیلم و هم حفظم.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. خب این واقعا توفیق بزرگیه که یک نوجوان 13 ساله این مقدار با قرآن انس داره و با قرآن آشناست. خیلی خب برات آرزوی توفیق میکنیم آقا مبین نصیری. دوست داریم که یه تلاوت مختصری هم برامون داشته باشی، اگر لطف کنید آیه 63 سوره نساء رو برای ما بخونی خیلی متشکر میشیم. با دل و جان گوش میکنی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
الله، احسنت احسنتم، خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردیم. این آیه رو با چه نغمه، با چه دستگاهی خوندی آقا مبین؟
با دستگاه نهاوند خوندم.
بله دیگه، حالا سبک مصطفی اسماعیل هم که در واقع تبحر خاصی هم روی دستگاه نهاوند داره، البته همه دستگاه رو خیلی خوب میخونه مصطفی اسماعیل، خیلی عالی و استادانه میخونه، به خصوص دستگاه نهاوند که معروفه در تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل. درست میگم آقای آقا مبین؟
بله.
خیلی خوب آقای نصیری عزیز، خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما صحبت کردیم و تلاوتی از شما شنیدیم.
خیلی ممنون.
سلامت باشید.
من خوشحال شدم. خیلی ممنون. انشالله همیشه شاد و سلامت باشید.
سلامت باشید آقای نصیری. با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
خدا
نگهدار. خب عزیزان شنونده، گفتگو کردم با یکی دیگه از نوگلان عزیز قرآنی کشورمون، آقای آقا مبین نصیری عزیز که ساکن و اهل شهرستان زیبای ارومیه هستند. امیدوارم که این گفتگو رو پسندیده باشید. از شما التماس دعا دارم و با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما چه گفتن است.
خب تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای قزنفری، گفتگوشون رو شنیدیم با نوجوان قرآنی کشورمون. خوش به حال خانواده هایی که این نوجوان های قرآنی توشون حضور دارن و من میشناسم خانواده هایی رو که هر روز یک جزءشون رو در محیط خانواده با فرزندشون که سود دلنشینی هم داره میشینن، یک جزء رو میخونن، بعد چند تا آیه تفسیر و فضای خونه رو قرآنی میکنن. خوشا به سعادتشون. عرض به حضور شما که در گرگان 19:48 دقیقه لحظه اذان مغرب هست، 2 دقیقه دیگه روزداران گرگانی میتونن افطار کنن و گوارای وجودشون باشه این بندگی خدا و این صوم و صیام و انشالله هممون رو دعا بکنن. در سمنان هم 19:51 دقیقه لحظه اذان مغرب خواهد بود. اما همچنان با ضیافت همراه باشید. میخوایم بریم بخشی از کلام آیت الله ضیاءآبادی رو با همدیگه درباره همین نصیحت بشنویم.
مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه خوب شنیده ایم که ایشان کتابهاش عالم پروره، حوزه های علمیه از سفره تحقیقات علمی او تغذیه می شوند. در این حال وقتی که هفته تحصیل تمام می شود، روز آخر هفته که می رسید، به شاگرداش می فرمود که دل ما زنگار گرفته، برخیزید با هم برویم پای موعظه مرحوم سید، ظاهرا سید توستری بوده که معاصر با ایشان بوده، بریم حرفو رو بشنویم. این دل ما تاریک شده. به حال اینکه چی میکرد در طول این هفته؟ همش مشغول درس و بحث و تعلیف و تحقیقات علمی دیگه، و در عین حال میگفت نیازمندیم. خود را در موعظه نیازمند به او میدانسته، یعنی بدانیم هر کسی به هر مقامی که رسیده باشه به موعظه نیاز دارد. مثلا یاد گرفتن نیست، یاداوری کردنه، یاداوریه، موعظه میخواد. شیخ انصاری با اون مقام علمیش موعظه میخواد.
بله با هم شنیدیم بخشی از صحبت‌ها و فرمایشات حضرت آیت الله ضیاءآبادی که واقعا هممون، همه بزرگ و کوچیک، همه وقتی یک عالم بزرگواری خودش رو نیازمند موعظه و وعظ و نصیحت میدونه، طبیعتاً امثال بنده که سراپا نیاز به نصیحت و وعظ هستن. انشالله که در واقع صبرش رو هم خدا بهمون بده. 19:49 دقیقه است و در این لحظات ناب یه حکم شرعی هم با هم دیگه بشنویم و صحبت های حجت الاسلام وحید بود.
جرعه از احکام. بسم الله الرحمن الرحیم.
پیرمردان و پیرزنانی که علاقه دارند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند، آیا بر اونها واجب است روزه گرفتن؟ بعضی از پیرمردان و پیرزنان توان گرفتن روزه رو دارند. بله، اونها روزه رو میگیرند. اما پیرمردان و پیرزنانی که اصلاً نمیتوانند روزه بگیرند، یا اگر میتوانند به سختی روزه رو میتونند بگیرند، مشقت برای اونها دارد، اینها روزه براشون واجب نیست. و اگر در بین سال تا رمضان آینده قدرتی پیدا کردن که قضا کنن، روزه ها رو قضاش رو به جا میارند. و اگر نتوانستن قضا کنن، پیرمردان و پیرزنانی که مشقت برای اونها دارد و همچنان مشقتشون و ناتوانیشون تا رمضان بعدی ادامه پیدا کرد، فقط اونچه که بر اونها واجب خواهد بود کفاره است، یعنی 750 گرم غذا به فقیر بدهند که عبارت است از گندم، آرد گندم، امثال اون یا برنج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، شنیدیم توضیحات حجت الاسلام المسلمین وحیدپور عزیز رو. اما داریم به لحظه های افطار نزدیک میشیم. چه لحظه هایی، چه حس قشنگی، حس بندگی خدا، لحظه هایی که دلا به رضایت رسیده و یه شادی خاصی توی نگاه روزدارا موج میزنه. با تکبیر اذان سحر دل از هر چیزی که طعم دنیایی داشته شستیم و حالا با تکبیر اذان مغرب افطار به نعمتهای الهی عشق می‌ورزیم. با دستی پر از امید و تمنا دور سفره‌های افطار جمع می‌شیم و به اجابت دعاهامون دلخوشیم. لحظه پر از عطر معنویت افطار گوارای وجود شما بندگان خدا.
سفره دو وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده. موقع از آن که میشه دلا رو رها کنیم، سر سفره‌های افطار همه رو دعا کنیم، سر سفره‌های افطار همه رو دعا کنیم، همه رو دعا کنیم، همه رو دعا.
سر سفره های افطار همه رو دعا کنید. پدر بزرگا و مادر بزرگا، پدرها و مادرها همین ویژگی ها رو دارن. انشالله نسل جوان هم همین رو داشته باشن. قبل از افطار کردن دست ها رو قنوت ببندند، به سمت آسمان و از خدا طلب کنیم، دعا کنیم برای اینکه خدا توفیق به ما بده، خدا نصیحتگر درونی به ما بده در این لحظات ناب نیاز نیایش و دلدادگی. دعا کنیم برای تعجیل در فرج مولامون، آقامون، امام زمان. دعا کنیم برای سلامتی همه مریضا. دعا کنیم برای رفع و دفع این بیماری کرونا. دعا کنیم برای هموطنامون. دعا کنیم برای اینکه خدا توفیق بندگی رو به ما بده. دعا کنیم اگه کسی نصیحت راست و درستی به ما میکنه بپذیریم. دعا کنیم خدا توفیق به ما بده بندگی خودش رو به جا بیاریم، و اگر کسی مشکلی در زندگیش هست، هر مشکلی، خدا به عظمت و بزرگی خودش برطرفش کنه.
ربنا
زمین بهشت می شود و آسمان آبی تر
و سفره به وسعت دریا، سفره از نور و نیاز و نیایش.
فصل نو شدن، فصل بندگی و باران. لحظه های خوش دعاست، لحظه هایی که حس می کنی وجودت رنگ خدایی گرفته و تو معامله با خدا سود کردی، لحظه هایی که خدا رو به خاطر توجهت به نیازمندا نزدیکتر از همیشه به خودت احساس میکنی، لحظه هایی که آسمونی شدی، لحظه های پرواز، لحظه های همنشینی با ملائک تا خدا، لحظه های قد کشیدن دست ها به سوی ربنا.
الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
أذان مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای استاد ابو زید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن